خارج اصول فقه، جلسه 83، یک شنبه 16/2/1403.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از نظر ترتیب بحث بر اساس کفایه، ما میرسیم به 1، 2، 3، یعنی مقصد اول از مقاصد علم اصول، فصل دوم مبحث سوم. خب مقصد اول مربوط میشد به اوامر. اگر تکرار میکنم چون چند روز فاصله شده لازمه. فصل دوم مربوط میشد به صیغه امر. مبحث سوم که امروز وارد میشیم مربوط میشه به جمل خبریه که در مقام انشاء هست. مقدمتا مستحضرید، نیاز به گفتن نداره که قانون گذار گاه مطلبش رو در قالب جمله خبریه بیان میکنه. حالا این ممکنه تو دنیا خیلی مرسوم نباشه، ولی در موالی عرفی و مولای شرعی امر رایجی بوده، تو کلمات ائمه بوده. در مولای عرفیش مثلا یه آقایی میخواد از منزل بره بیرون، به خدمتکارش میگه زور که اومدم این کار رو انجام دادی، نمیگه انجام بده، این کار رو انجام دادی. یا رئیس اداره به کارمند میگه این 6 تا کار امروز انجام میشه، اونم میگه چشم، میفهمه که یعنی باید انجام بدی. در موالی شرعی هم که دیگه الا ماشاءالله، شما در کلمات شارع مقدس و حضرات معصوم علیهم السلام میبینید. پس توجه داشته باشید، جمل خبریه نه به قصد حکایت و خبر، به قصد بعث و تحریک. ولذا باید توجه کنید محل بس پس از اینه که میدانیم جمله خبریه به قصد خبر نیومده، به قصد انشاء اومده. اینا حواستون باشه، ولی اگر در اصل این شک داریم که کان کارونا زارا، کارمون زاره، اون هیچی، باید معلوم بشه. معلوم هم هست آقایون. خب فرض کنید وقتی یه شخصی از امام سوال میکنه من لباسم نجس بوده، فراموش کردم، نماز خوندم، بعد از نماز یادم اومده، امام میفرماین تعید الصلات یا یعید الصلات اگه غائب باشه، نماز رو اعاده می کند، یعنی می خوان خبر بدن که اعاده می کند، اصلا چه بسا اعاده نکند، بله، و خبر میشه دروغ. اون روایت معروف لا تعاد الصلات، اعاده نمیشود نماز مگر از پنج چیز، که به خاطر اون پنج چیز تعاد، اعاده میشود. اعاده میشود یعنی نمازگزار باید اعاده کند. پس بعضی آقایان دیر اومدند، تا اینجاش مستقر بشیم. جمله خبریه ای که به هزار و یک دلیل ثابت شده که در مقام بعث و انشاءه. حالا اینجا آقایون سه تا بحث، اگر ما بتونیم امروز این سه تا بحث رو انجام بدیم، خب خیلی پیش رفتیم. اگر هم نشد حال بخشش بماند. یک بحث اینه که اصلا این درسته که جمله خبریه دال بر وجوبه، یا این قابل مناقشه است؟ یک کسی مناقشه بکنه از کجا دال بر وجوبه؟ نه خیر، ممکنه مثلا دال بر استحباب باشه یا اصلا مجمل باشه. اگر وجوب زدیم نمیخواد بگید که حتما داله بر یه چیز معینیه، بگید مبهمه، مجمله. اگر یه جایی هم تو روایتی آمد بگیم اجمال داره، باید دنبال قرینه باشه. این یه بحثه. بحث دوم اینه که اگر داله بر وجوبه دلیلش چیه، وجهش چیه، آیا دلالتش به وضع، به عقل، به حکم عقلاست؟ اینا فرق میکنه ها. اینم بحث دوم. بحث سوم، یه دفعه رفتید امتحان شورا بدید، ازتون سوال کردن، گفتن آقای فاضل، این که معروف جمله خبریه دلالتش بر وجوب آکده تا خود جمله انشائی بر وجوب، این درسته؟ امام به جایی که بفرماین اعد، اعاده کن، بفرماین تعید و اعاده می کنی، اعاده می کنی یعنی بکن، آیا واقعا آکده یا نه؟ البته این بگم حالا ثمره مثلا فقهی داشته باشه، نه، ما هم بنانی زیاد معطل بشیم. عمده فضلا اون بحث اوله از نظر رتبه، بعد بحث دومه که ثمره اجتهادی داره، و در مرحله نهایی بحث سوم. حالا بسم الله میگیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انشاءالله که امروز بتونیم به یه جایی بحثو برسونیم. حل الجمل الخبریه التي استعملت في مقام البحث، اینو بیارید. آیا جمل خبریه که در مقام بحث استعمال شده؟ البته بگم بهتون، ما بحثمون نهی نیست، ولی اگه نهیم بود نهیم اضافه می کردیم. اونجایی که امام میخوان بگن نباید این کارو بکنی، بفرماین این کار نیست، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فلز، البته اونجا جمله خبریه نیست، ولی خب چرا اگر بگیم که لا رفس، لای نفی جنس، نفی جنس میکنه، جمله میشه خبریه. من شاید اشتباه لفظی کردم، یه لحظه گفتم جمله خبریه نیست، نهایتاً با بندوبیلی که داره میشه جمله خبریه. قرآن اینجور داره، خب لا رفس، نمیدونم فلا رفس است، یه چیزی داره، فلا رفس، فلا رفس، بله، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فلحج، انشاءالله که اشتباه نمیخونم آیه رو، جمله خبریه اما در مقام زجره. ولذا اگر برگه رو از کانال دیده باشید، من تیتر رو بخونم، نگاه کنید به، نه نگاه نکنید به کلاس، مفاد الجمل الخبریه التي استعملت في مقام البحث تو پرانتز او زجر. یعنی میخوام بگیم صیغه نهیم همین وضعیت رو داره، ما تا الان بحث ما نهی نیست، نه صیغه نهی نه جمله نافیه، جمله منفی هیچ کدام نیست، ولی بحث میاد آیا جمله خبریه‌ای که در مقام بعثه دلالت بر وجوب میکند یا نه. این بحث اول. حالا اینجا آقایان یه تذکری که در عموم کتابا نمیبینید، ولی مرحوم هاشم عبدالکریم در درر دارند. میدونید که آقای هاشم عبدالکریم دو جلد کتاب لاغر در اصول دارن، یکیش مباحث الفاظ، یکیش هم مباحث همون قطع و زن و اصول عملیه است، بر وزان رسائل و کفایه. ولی خب ایشون چون اصولش مختصر بوده، کتابش هم مختصره. ایشون در اینجا دیدم یه تذکری داره که انشاءالله شب رو کانال که برگر رو بذارن، ما همچون مشکل تایپ رو داریم، شب ببینید اگرم مشکل حل شد فردا برگر رو براتون میاریم. ایشون میگن جمله خبری در مقام بعث، بگیم در معنای بعث اومده، نهایتا بشه مجاز. بله، یعیدو یعنی لیوئت، تعیدو یعنی اعت، مجاز، مجاز جمله خبریه در مقام انشاء. یا بگیم نه، جمله خبریه در خودش مستعمله، منتها دائی بعث و تحریکه. بحث قبلی یادتون هست که بگیم معنا عوض میشه یا معنا عوض نمیشه؟ بفرمایید. دائی عوض میشه. وقتی من میگم زیدون یقوم، گاهی میخوام بگم زید در آینده می ایستد، یعنی بدائی خبر میگم، شما خبر داشته باشید، زیدون یعتی، زیدون یعتی یعنی زید میاد. اما گاهی بدائی انشا میگم، یعنی باید بیاد، زیدون یعتی بدائی انشا. پس این هم تذکر خوبی شده. الان شما کفایه رو نگاه کنید و حواشی کفایه، خبری از این تذکر نیست که آیا جمله خبریه که استعمال شده در مقام بعث، یعنی معناش بعثه ولو مجاز، یا نه معناش خبره اما بدائی بحث و تحریک. من عبارت رو یه جور آوردم آقایان که با هر دو بسازه، الجمل الخبریه التي استعملت فی مقام البحث. استعملت یعنی معناش بحثه ولو مجازن، یا معناش خبره بدائی بحثه. همینطور که ممکنه به دوائی دیگه انسان جمله خبری رو به کار ببره. خب حالا بازم میگیم اشکال که نداره، بسم الله الرحمن الرحیم، جمله خبریه دال بر بعث و تحریک هست یا نه. آقایان بحث مهمیه واقعا، اگر انسان به هر قراری برسه ارزشمنده. بعضی ها با اجازه اکثریت گفتن دال بر وجوب نیست. مرحوم آقای خویی نسبت میدن به مرحوم آقای نراقی. من خودم فرصت نکردم چون کلید واجم نداره حالا آدم بگرده، در واقع ایشون میخواد بگه رویه آقای نراقی این بوده. میدونید ملا احمد نراقی صاحب مستند، یک دور فقه، از آقای خویی استفاده میشه که ایشون آقای نراقی در دوره فقهش هر جا میرسیده به جمله خبریه مثل دیگران حمله بر وجوب نمی کرده، منتظر قرینه وای می ساده. اگر قرینه بوده حمله بر وجوب می کرده و الا می گفته از نظر فنی من نرسیدم به اینکه جمله خبری داله بر وجوب باشه. می دونید که اینا حرفشون هم این بوده، شاید دوست داشته باشید دلیلش هم بدونید. حرفشون این بوده که جمله خبریه تا وقتی به معنای خبر میاد خب معنای خودشه و حمله بر معنای خودش میشه، اما از خبر که خارج شد شما از کجا میگید حمله بر وجوب میکنیم؟ مثلا یعید الصلاته، امام میفرماین، یه دفعه میخوان بگن این کار را میکند خبر بدن، خب این معنای خودشه، اما اگر از این معنا خارج شد شما میگید حمله بر وجوب کنیم، من میگم حمله بر استحباب کنیم. اگه بناس به گفتن باشه که هر کسی میگه، اینه که ایشون قائل بوده به اجمال. البته بگم شاید خیلی موارد با کمک قرائن دیگه یا مثلا ضرورت های فقه اجماع اونام حمله بر وجوب میکردن، اما ببینید خیلی فرقه بینی که بگیم جمله خبریه در مقام انشا که نبود، ببخشید در مقام انشا که بود از مقام خبر که خارج شد دال بر وجوبه، تا بگیم دال بر وجوب نیست نیاز به قرینه داره. اجمالا این بزرگوار این مطلب رو بیان کرده، اما تا دلتون بخواد این نظر باهاش مخالفت شده، از جمله آقای آخوند ما. آقای آخوند در کفایه که محور بحث ماست، ایشون فرموده که البته ایشون دو تا مطلب داره، یه دفعه خواستید تدریس کفایه بکنید ممکنه اولش امروز تدریس کنید ادامهشو فردا، این گولم میزنه. بعضی اساتیدم که میدونه یه شب از شاگرد جلوترن که اون هم اون شب مطالعه کرده اون فرد شب مطالعه میکنه، خب اینجور یه مقداری سخت میشه کار بر استاد و بر شاگرد. ایشون تو این بحث اول یه مطلب داره، آخر آخرم یه مطلب، مفاد همونه، به اصطلاح براین یکیه ولی فراین خیلی فرق میکنه. اینه که من عرض میکنم محضر شما آقای آخوند دو تا مطلب دو تا بیان داره، یه بار رفتید اول مطالعه کردید برید آخر، چون این روزا برگ پیشتون نیست کمی هم کار سخت میشه. هفته ما شما رو عادت دادیم حالا به برگ ما 12-13 سال درس شیخ و استاد میرفتیم، 12 خط ما از ایشون ندیدیم، یکی دو خط هم که دیدیم بعضی مشکلات رو داشت. حالا میخوام عرض بکنم حال اینجوری شده، ولی خب ما حساسیم خودمون که وقت مطلب از دست نره. عرض میکنم حالا بعد نگاه کنید تو خود کانال ببینید، حرف اول آقای آخون اینه که صیغه جمله خبریه صیغه‌ام نمیخواد. الجمل الخبریه ظاهرتون فی الوجوب، ظاهرتون فی الوجوب، ظهور در وجوب داره. نگید جمله خبریه از خبر که خارج شد دیگه احتمال معانی زیادی درش میره، وجوب، استحباب، اجمال، قدر مشترک. میفرماین نه، بین این حالا بگید مجازات اونی که اولویت داره همون ظهور در وجوبه. من چون میخوام عین عبارت رو نگاه کنید چجور تعبیر میکنه، میفرماید که حل الجمل الخبریه ظاهرتون فی الوجوب او لا، ظاهرتون فی الوجوب او لا. معمولا ادبیات به ما یاد داد که او نگیم، ام بگیم، ظاهرتون فی الوجوب ام لا، اضراب دیگه، اضرابه. برای او هم البته گفتن اضراب، ولی اونی که حق شفعه داره تو اضراب میدونید امه. حالا ایشون او دارن، ظاهرتون فی الوجوب او لا. ایشون میفرماید که از ظاهر و الاول، ظاهر اینه که ظهور در وجوب داره. من دارم نگاه میکنم آقایان دلیلی نمیاره. خب حالا آقای آخون شما بزرگوار، آستینتونم نو، حرفتونم برش داره، اما چه دلیلی داره؟ دلیلشو من حس میکنم صفحه بعد، اونجایی که میخواد بگه آکد در وجوبه، دلیلشو بیان میکنه. عجله نکنید، اینو بذارید تو مرحله سوم عرض کنیم. اجمالا آقای آخون میگن صیغه، خود صیغه ها ظهور در وجوب داره. حالا اگر کسی بگه آقای آخون شما یه چیز گفتید، فرمودید، برای ما قابل قبول نیست، ظهور در وجوب، ایشون میگه اگه ظهورم قبول نکنی من یه چیز دیگه میگم، میگم که وقتی صیغه خبریه، جمله خبریه از خبر رفت بیرون، بالاخره یا دال بر وجوبه یا دال بر استحبابه یا مجمله یا مثلا جامع بین استحباب و وجوب. اینا حواسونه فرق داره دیگه با هم، جامع غیر از فرده. بگیم مثلا دلالت میکنه بر حب، دوست داشتن، اعم از اصل طلب، اصل طلب بهتر از حبه. اما حالا طلب وجوبی با منع از ترک یا طلب ندبی، نه دلالت نداره، فقط اصل طلب میفهمه. ایشون میگه اگر اینجور بگی من میگم حملش بر وجوب بیان زائد نمیخواد، ولی حملش بر غیر وجوب بیان زائد میخواد. علما اگر یه جا ما حملش بخوام بکنیم بر یه معنایی بیان زائد بخواد، بر یه معنایی دیگه بیان زائد نخواد، چه کار باید بکنیم؟ مقدمات حکمت و اطلاق چی اقتضا میکنه؟ اونی که بیان زائد نمیخواد، درسته؟ میخواد براتون یه مثال بزنم بعد بیم تو کتاب. ببینید اگر یه واجبی از طرف مولا صادر شد، نمیدونیم این واجب واجب کفاییه یا واجب عینیه، علما چی میگن؟ علما چی میگن؟ آیا همه باید وارد بشن یا اگر بعضیا وارد شدن بسه، کافیه. فرض کنید شک کردیم، فرض کنید شک کردیم. تو این روزا تو بحث امر به معروف نهی از منکر دیدید مثلا یه نفر تذکر داد، من بگم خب امر به معروف نهی از منکر واجب کفاییه، خب اون که تذکر داد من دیگه چرا تذکر بدم؟ یکی بگه نه واجب عینیه، اون تذکر داده وظیفه خودش انجام داده، شما هم تذکر بده وظیفه خودتو انجام بده. اگر شک کنیم، علمای معاصر، علمای قبل از شما چی میگن؟ میگن چون واجب کفایی بیان زائد میخواد، حملش میکنیم بر واجب عینی. حالا یه دفعه دوستان کسی دبه در نیاره بگه هر دوش بیان میخواد، حالا اونا بذارید کنار، اونا سر جای خودش. فرض کنید بیان کفایی، واجب کفایی بیان زائد میخواد، واجب عینی بیان زائد نمیخواد. خب باید حملش کنیم بر اون که بیان زائد نداره. حالا آقای آخون این مدل رو اینجا میارند، گوش میکنید، شب حتما کفایه رو بخونید. میگن حمل بر وجوب بیان زائد نمیخواد، بقیهش بیان زائد میخواد. البته دلیلم میاره ها، یه وقت نفرمایید خب به چه دلیل، اونو انشاءالله تو مطلب دوم براتون عرض میکنم، داریم مدیریت میکنیم. خب این هازا تمام الکلام، هازا تمام الکلام به عنوان مطلب اول. قرار شد سه مطلب دیگه در جمله خبری مطرح کنیم. این مطلب اول میتونید خلاصه کنید اون چه گفتیم تو این بیشتر از نیم ساعت، نیم ساعت میتونید خلاصه کنید. آقا خلاصه این شد که در این که جمله خبریه دال بر وجوب است یا نیست اختلافه. بعضی میگن دال بر وجوب نیست، بعضی میگن دال بر وجوب است، بعضی هم که میگن دال بر وجوب مثل آقای آخون دو تا بیان دارن. یه بیانی صفحه 104 دارن، میگن ظاهرتون فی الوجوب، ظهور داره، یعنی خود صیغه، خود جمله خبری ظهور داره. یه مطلب در صفحه 106 دارن، میگن اگر ظهورم نداشته باشه ما باید حملش کنیم بر وجوب، چون غیر وجوب بیان زائد میخواد. این باعث میشه که آقایون شما امشب حالا اگر برگه برسه بیاد رو کانال و نگاه کنید، این دو صفحه کفایه رو هم آقایان بخونید. شما یه بار کفایه رو ظاهرن خواندید، این که میگم ظاهرن چون خط کشی و جدول کشی اینا هم هست گاهی طرف نمیرسه، انشاءالله که کفایه رو خط به خط خوندید. اما الان که بر میگردید میدونید یه جور دیگه میفهمید. دیدید اساتید به ما میگفتن که پایه رو خوب بخونید که بعد رو خوب بفهمید. من همیشه تو سراتم نوشتم، کتاب سرات، که اتفاقا باید بعدم خوب بخونیم که مقدمات رو خوب بفهمیم. گوش میکنید، آدم وقتی مثلا درس خارج میاد بعد میره کفایه رو مطالعه میکنه، میگه عجب کتاب قشنگی، چقدر قبلا متنش سنگین مینمود، الان متنش روانه، آرامه. به هر صورت من توصیه‌ام اینه که این دو صفحه راجع به جمله خبریه رو که ما امروز که باش کار داریم، فردا هم احتمالاً یه بخش معظمی از وقتمون رو بگیره، یعنی مطالعه کنید. خب اگر اجازه بدید بریم سراغ مطلب دوم، که اتفاقاً مطلب دوم یه مقدار مطلب اول رو روشن‌تر می‌کنه. آقایان یه سوال میکنم از شما. یادتون میاد 3-4 هفته قبل، بگید اصلا 2-3 هفته قبل، خیلی دقیق یادم نیست، راجع به ماده امر ما بحث کردیم که دال بر وجوب هست یا نه. بعد اونجا بحث کردیم اگر ماده امر، امرتو که، امرتو کم، یعمرو کم تو قرآن هست، اگر دال بر وجوبه به چه بیان دال بر وجوبه. رسیدیم به صیغه، صیغه امر. گفتیم تو صیغه هم همین بحث هست، به چه بیان دلالت میکنه بر وجوب، یعنی وضع شده یا. امروز که داریم جمله خبریه رو با شما بحث میکنیم، راجع به جمله خبری میگیم به چه بیان. جالب اینه که همشم به قول عرب ها از یک سینه و پستان شیر میخوره، لذا من اینجا بیان میکنم براتون، شما در ماده امر و صیغه امرم پیاده کنید. ما که قبلا هم پیاده کردیم در ماده امر، ولی یادم همونجا من بهتون وعده دادم که بذارید در صیغه امر بیشتر بحث کنیم. حالا عرض میکنم الان میخوایم بحث کنیم. پس مشخصا دوستان سوال اینه، دقت بکنید ببینیم سر کی میخوام بتراشیم. آیا جمله خبریه که بنا شد دلالت بر وجوب کنه و چه دلالتش چیه؟ دیگه آیام نمیخواد اول، و چه دلالت چیه؟ علما 5 تا نظر در مسئله هست. بهتون بگمم اینا راحت دست نمیادا، گوش میکنید، چون ممکنه هر کدامشو یکی گفته، هر کدامشو یکی گفته. فقط من دیدم برای اینکه حق بزرگانم، گذشتگانم مراعات بشه، دیدم یکی از آقایان ابته با یک مسامحه، یعنی یه جاش اشکال داره، ولی خب این که این 5 تا رو کنار هم آورده خوبه. مرحوم امام خمینی است در تقریراتی که از ایشون چاپ شده، تهذیب الاصول از آقای سبحانی سلمه الله، دیدم ایشون خوب آورده. البته نمیگم هم دیگرانم ندارند، ولی مثلا کفایه 2 تاشو آورده، آقای نائینی و شاگردای ایشون 2 تا رو آوردن تا اینجا که من یادمه. عراقی مثلا یه چیز دیگه مطرح میکنه، ولی اگر یه کسی زحمت بکشه اینا رو جمع کنه، دست من رو نگاه میکنید، به 5 وجه میرسه. اینجا خوبم از خودتون امتحان کنید که این 5 تا چی میتونه باشه. اصلا میشه 6 تاش کرد، مثلا 7 تا 6 تا 7 تا. دست منو نگاه میکنید، از همه راحت تر البته اثباتش سخته اینه که بگیم جمله خبریه در مقام انشا وضع شده برای دلالت بر انشا. اگر وضعم نمیگید، بگید مجازن ظهور داره، ظهور لفظ در معنا. این خودش شد 2 تاها، اگه این تو حساب کنیم آخر کار 6 تا، سرش 6 تا در میاره. ظهور داره به نحو ظهور لفظ در معنای حقیقی، ظهور داره به نحو لفظ در معنای مجازی. البته اونی که میگه نهایتا همینو میگه، و الا بگه ظهور در معنای حقیقی که حالا شهریش رو قطع نکنن، لااقل باید یه چند وقتی حواس رو جمع کنه، از این حرفا نزنه. علا ایه حال، حالا ظهور داره در وجود. آقا این وجهیه که آقای آخوند در صفحه 104 عباراتشو خوندم براتون ها، فرمود آیا ظهور داره از ظاهر و الاول. ظاهر همینه که ظهور داره، تکرار میکنم، به نحو حقیقی یا به نحو مجازی که رو دومی باید مستقر بشیم. این یک. دو، یه آقایی بگه که ظهور داره نه از باب ظهور لفظ در معنا، با کمک مقدمات حکمت. چقدر دوستان این بحثا بحثای مهم و پرکاربرد. من یه مثال براتون بزنم. ظهور لفظ مطلق در اطلاق، علما ظهور لفظ مطلق در اطلاق چه ظهوریه؟ شما چی میگید؟ یه مثال کلیشه‌ای هم بزنیم. اعتق رقبه. مگه نمیگن رقبه مطلقه؟ رقبه مؤمنه یا رقبه کافره؟ ظهور مطلق در اعم از مؤمنه و کافره چه ظهوریه؟ حواستون باشه ها، یه دفعه نگید ظهورش به وضعه، چون قرار بر اینه که لفظ مطلق وضع نشده باشه برای شمول. ما مطلق رو میدونیم از چی میفهمیم؟ از مقدمات حکمت میفهمیم. میگیم مولا رقبه فرموده، در مقام بیانم بوده، قیدی هم نیاورده، از با کمک این مجموعه میفهمیم که رقبه شامل کافر میشه، شامل مؤمن هم میشه، و الا خود لفظ برای شمول وضع نشده. بلدید دیگه، لفظ مطلق نمیگن برای شمول، اینو میگنش مقدمات حکمت. در مقدمات حکمت تکرار میکنم، همه دلالت مال خود لفظ نیست، مال همین که گفتم در مقام بیان بوده، قید نیاورده و و. گوش میکنید؟ اگر بگیم، حالا اگر بگیم که جمله خبریه بعد از این که در مقام بعث و تحریک اومده، اگر میخواست غیر وجوب اراده بشه، بیان زائد میخواست، از این که مولا در مقام بیان بوده قرینه نیاورده، بیان زائد نیاورده، دلالت میکنه بر وجوب. اصطلاحاً میگن دلالت صیغه، ببخشید، دلالت جمله خبریه بر وجوب از باب اطلاق. میخواد عبارت کفایه رو براتون بخونم. این همون نظر دوم کفایه است. نگاه کنید، میفرماید که انهو، یعنی ان المولا، ازا عطا بها، وقتی صیغه خبریه رو میاره، فی مقام البیان، فمقدمات الحکمت مقتضیتون لحملها علی الوجوب، فان بله دیگه، حالا بعدشو نمیخونم چون وارد یه مطلب اضافه میشه. اینو دوستان میگنش ظهور، اصلا نگیم ظهور لفظ لیزیه، دلالت به نحو اطلاق، دلالت به نحو اطلاق. تو اون مثال واجب کفایی و عینی یادتون بیارم، میگیم وقتی واجب میاد ازش وجوب عینی فهمیده میشه. نگید ظهور داره در وجوب عینی. اگر بگید ظهور داره شوخی میکنم، باید به هر حال شهری قطع کرد. میگیم مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمله بر وجوب عینی بشه، چون وجوب کفایی بیان زائد میخواد. اینم وجه دوم. پس دست من نگاه کنید، وجه اول بگیم ظاهرتون فی الوجوب، وجه دوم میگیم دلالت بر وجوب داره از طریق جریان مقدمات حکمت. آقا درس امروز چقدر درس کلیدی بودا، میدونید؟ معلوم شد که هر دلالتی بهش ظهور نمیگن، دلالتی که با کمک مقدمات حکمت باشه دلالت بهش میگن، ولی ظهور لفظ نمیگن. این خیلی مطلب مهمیه برای کسی که اهل دقت باشه. گاهی وقتا علما این مثلا یک گفتهایی از بعضی اساتید معروف پرشاگرد گاهی میارن، معلومه که همینطور با مسامحه اون دقتهایی که تو بزنگاه ها باید بکنن که اونجا هم معلوم میشه فضل طرف نیست. انشاءالله که شما دیگه با دقت بالا اومدید و میاید. الحمدلله رب العالمین. بلندتر.
برای هدیه همون شخص زنده رو میشه عملو بهش هدیه کرد؟
بله.
فرقی هم در واجب و استحقاق نداره. بعد اینکه مثلا میگیم ما به نیابت از اهل بیت عملو انجام دادیم، میشه به نیابت از چند نفر یه کاری بکنه؟
اشکال نداره.
اشکال نداره. لازم میشه واحد باشه.
حتی نیابت یه کمی مثلا تصویرش نیابت مصطلح شرعی ها که من جای او قرار میگیرم، این وقتی که خودش بخواد مثلا
همون
نیابت عرفی یا همون اهداء ثواب،
اون دیگه هدیه میشه.
هدیه هیچی نمیخواد.
سلام
علیکم.
آقا ما این فارقه متوجه نشدیم به لفظ و مقدمات حکمت، این ظهور و این دلالتش بر مثلا وجود اینجا به لفظ باشه مقدمات حکمت. مقدمات حکمت رو که اون بیان زاید بیاره، خب به لفظ باشه جمله خبری چه مشکل
بچه اول منطقه. خب اگر گفتید باید استشهاد از لغت بیارید، از عرف بیارید، این که میگیم چه اشکال داره فایده نداره، چه مثبتی داره.
این طرفش رو باید
دلیل
بیاریم
که استدلال میخواد بکنید با دلیل.
خب میتون به وضع بگیم هست؟
نه وضع نشد، جمله خبریه، موضوع اون لهش همون خبر.
این خروجش نمیتونیم بکنیم به وضع است، درسته؟ یه دلیل اضافه تر میخواد.
اضافه تر
هم که قاعدتا اینجا هم باید باز بشه، این که چون فرمودید که وضع یکی مقدمات حکمت، اون عقل و عقلا که اونجا مشاهده شد یادتون باشه. چون این من حقیقت اونجا فکر کردم مقدمات حکمت هم بالاخره درک عقله، اگرچه لفظ برداشت میشه فرمود شما دلالت بعد عقل و عقلا یه جوری تفسیرشه که اصلا یعنی بگه چون به لفظ بالاخره کار داره، در این حال مقدمات حکمت هم نیست، یه چیز دیگه است.
با لفظ یک کار نداره، لفظ نقطه آغاز در عقل و عقل. بذارید تا فردا.
استاد ببخشید، تو
بلندتر
توی فقه این مثال حکیمینا بودن که میگفتن که فقیه چی کار رو واقع داره و دنبال حجت باشه، این پیشوردشون انسداد نیست؟ چون با انسداد در میاد تو بگیم واقع چی کار داریم سراغ حجت. هرچند که از حرفای شما رو خیلی خوندیم که اون فقه کشفه که منشأش انسداده، ولی خب این حرف هم یعنی انسداد.
ولی یه دفعه شما اشکال میگیرید، میگید این حرف با انسداد میسازه،
کسی که انفتاحیه این حرفو نباید بزنه، چون آقای حکیمی ها همه انفتاحی هم. یه دفعه میگه نه، از این بیان بفهمی که اینا انسدادی هم. این غلطه، تو بیان دارم.
شما یه چیز دارید که حتی مثلا اونایی که انسدادی هم میگید اینا انسدادی هم ولو نگه، یعنی میگید که حرفاشون تهش میرسه به
انسداد. میخوام بگم اگر میخواد نسبت میدید
نه، یعنی میخوام بگم که این اون حرفشون هم
اگر تهش بحثا تهش اونه میشه درستش کرد.
خب کسی که انفتاحی یعنی چی بگه که من کاری به واقع نرم خانم دنبال حجه است؟
اولا ممکنه انفتاح رو مقسم انفتاح رو توسعه بده، بگه که انفتاحی که من میگم نه یعنی انفتاح حکم واقعی، یعنی ما برامون باز هر جا روایت داریم و اماره داریم، اماره هر جا نداریم اصول عملی روشن میکنه، یعنی اونا معذر اصول عملی جز انفتاح میارن. این پس مقابل کی هستید شما؟ یا ما مقابل کسانی هستیم که میگن ما گاهی وقتا نه اماره داریم اصول عملی هم نمیریم، میریم سراغ زنون، چون نتیجه انسداد میشه و حکیت مطلق زن. اما اینو قبول دارم، پس انفتاح رو مساویه این که طرف بگه ما همه جا اماره داریم، قرآن داریم، روایت داریم، قاعده مسلم فقهی داریم نگیریم. انفتاح یعنی اصول عملی هم میشه بخشی از انفتاح، حتی تعاویرشو باید همراهی نمی کنه ها، میگن انفتاح باب علم و علمی، یعنی علم و یقین و علمی یعنی اماره. اما حالا بگیم علمی شامل اصول عملی هم بشه، چون اصول عملی هم پشتش ادله اومده، میگیم پس شما مقابل کی هستی که توضیح دادم؟ میگن مقابل کسی که میگن که ما دستمون کوتاه شده این لذا بایدیم سراغ مطلق زن، چه روایت آیه باشه، چه اصول عملی باشه، چه نباشه، زن یا زن.
چرا آقای مرغشی به این فرمایشون تو فقه ملتزم هستن؟ چون عملا فرمایش شما ایشون قائل به فقه الکشف هم دیگه، یعنی ریزکاوی های قرآن و سنت هم ببینید.
ایشون که مثل بعضی فقها مثلا یه دور فقه من سراغ ندارم از ایشون، باید طبیعتا برم تو شواهد حکمی هم تو شواهد
بله بله بله
بله خود ما همی ترسیم. من یادم نمیاد جایی که حالا بحثای داشتم و به نظر رسیدم از اصول عملیه.
بله بله
بله تو حالا یادم نمیاد.
مثلا شبهه ما همی بود که اصلا چقدر اصول عملیه رو بحث میکردید کارایی نداره خیلی تو فرقش بود
بحث که باید بشه. شیخ انسدادیه نه انسدادیه میزای قومی که بعد از دلش در بیاد حجیت هر زن انسدادی به این معنا که اینا شروع میکنن جمع زنون کردن تا به یه قرار بیاد یکی از بعضی ها من شیخ انسدادیه حتی بی ربطی نیست، گرچه اونا نمیتونم توضیح بدن چون اونا بحثه میتودیک نکردن، بحثه روش شناسی نکردن، نمیتونن هم توضیح بدن. ولی به گمان ما که این بحثا رو کردیم که روشش تجمع جنون مقابل روش مدرسه اینا خوب جا میاد.
استاد درشید این آیه سخر لکم محفل ارز هست که وقت آدمیزاد هر جوری که داره تو مخلوقات دست میبره اینو با این توجیه میکنن. خواستم ببینم این تا کجا میتونه اخلاقو بزنه اقل، چون که مثلا تو دامداری صنعتی الان یا مرغداری صنعتی الان اینا قشنگ دارن زندگی که استاندارد حیوانه رو میذارن کنار، تا جایی که تو مرغداری ها همون اولش که از نور میاد بیرون جوجه متولد میشه نصفشون که نرن و همه رو معدوم میکنن، همونایی هم که نگرم دارن تو یه قفس رو، یعنی میخوام بگم حالا نمیدونم چه گفت ظلمه به حیوانه، یعنی زندگی استاندارد حیوانی نیست. بعد همش هم میگن سخر علکم ما فلر که ما همه کاری میکنیم،
اونا که نمیگن، شما از زبان اونا
نه آخه این گیاهخوارای اخلاقی یه حرفی میزنن ولی بعد تو توجیهش که میخوام فقهی بخونم میگن سخر علکم ما فلر.
گیاهخوارا میگن یا مخالف گیاهخوار؟
نه گیاهخوارای اخلاقی استدلالشون همینه دیگه، میگن ظلمه به چیزه، آقا بعد میگن سخر علکم ما فلر، اصلا این حرام نیست اون نصف چیزا رو معدوم میکنن همون اول، حالا تو قفس نگرداشتنش هیچی ولی نصفشون همون دردم معدوم میکنن، چون به نژادشون تو اون بازه زمانی نمیتونن به اون وزن برسن، نمیصرف از لحاظ اقتصادی، فقط ماده ها رو نگرد دارن.
ببینید حالا اگه
بخوایم
مثلا
بگیم
که اینا اذیت بشن معلومشون کنن تونیم فتوا به حرمت بگیم، حتی ما ظلم به حیوان که میدونید حرام میدونید، بعضی از آقایان هم که گفتن دلیل نداریم، ما اونجا هم ناراحت شدیم هم بس کرد روایاتی که از رسول مکرم اسلام و ائمه هست راجب حرمت ایذای حیوان، حتی مخالف هم داریم، بعضی هم میگن شما بار بار حیوان نمی کنید فلان، ولی اونچه مسلمه حیوان هم نباید اذیت کرد، اما بالاخره باید یه جا اینو مهار کرد، یعنی بعضی وقتا شاید مثلا ایزا نباشه، شما بگید معدوم میکنن مثلا یا آمپول به اینا میزنن اینا،
نه اینطوری میکوبن به زمین، دیدم یکی میبینم اینطوری میزنه به زمین، چند وقت پیش بود تو کرونا بود فیلمش اومده بود که زیر خاک میکردن، یعنی اصلا یه رویه است، حالا فیلمش در اومده،
حالا اینکه اینا چه مذهب هم غلطی میکنن
همه دنیا اینا نیست، بعد حالا اصلا همونا که زندگی میمونن، آخه زندگی طبیعی حیوانی که توی قفس انقدی فقط آب و دون بهش بده از اونها تخم بکنه بعد سرشو ببری نیست که، یا حتی گاوا
اونا نمیشه ملتزم شده به حرمت، بله زندگی اونا اینجور بوده، حالا اینجور به جاش بهشون غذا میدن آذوقه میدن، معلوم هم نیست که مثلا اینا ناراحت هم باشن، شما از زندگی طبیعی، یعنی یکی از واجبات اینه که زندگی طبیعی حیوانات حفظ بشه،
الان یه سری تحقیقات موشا کردن که موشایی که توی قفس نگرد مکانشون با همه یه امکاناتی که دارن لباز رشدی به اون رشد نمیرسن،
نرست
سری الان چند روش اتفاق هم
دیارم نرست
استاد همین، آخه این سخر علکم ما فلرز ما داریم به نفع خودمون، خب بالاخره اونم یه موجوده، آخه نمیشه که همش انسان اینقدر خودخواهانه بگه که من میتونم واسه منافع خودم همه جوره، حداقلش اخلاقی نیست.
شما حیوانو نمیکشی؟ درد نمیکشه اون که پدر بزرگشو میکشه دال میخواه نوشو نابود کنید در به در میارید؟
شکار هم اشکال
داشته باشه، شکار میکنه. اینا یه تفکرات بودیستیه، میدونید که بودا از همینجا زندگی شد دیگه، مثلا چیز کرد، دامداری بود، چوپانی بود، بعد داشت مثلا گوسفند میچرون، بعد براش چی شد که من چرا باید خودخواه باشم؟ برای اینکه من لذت ببرم حیوان رو بکشم. لذا پناه آورد به گوشتخوار، به گیاهخواری، اینها این مراحل تفکرش رو. من اتفاقا یک اینا خب در هند یه مرکزی دارن، اسمش هم ساختمان خیلی معروفیه، من رفتم اونجا، این از همون ابتدا فیلمشو میزنن، از همون ابتدا این تفکر رو اونجا بیان میکنن و همینه بنیانش، همینه که حیوان رو کشتن و گوشتخواری خودخواهی بشره. ولی نه، بیشتر احساسه. بله گوسفند کشته بشه، مرغ مثلا من بخوام بخورم، چون من بشرم اون حیوانه، اما دیار خداوند قرار داده. اینه که اگر شما اینو گفتی باید بینید تا کجا پیش میرید.
ما یه سه دستن اسلامی هست دانشگاه ادیان مذاهب، موقعی که آقای دریانی زنده بود یه جلسه سوره برده بودش، همین هم سوال ازش پرسید، گفت حالا شما آقای اسلامی، گفت حالا شما ادعای حد اقلی رو، گفت ادعای من حد اکثریه، ولی اون حد اقلش رو دیگه هم باید بپذیرن که همون اول معدوم میکنن یا فلج میکنن. یه تور اروپا داشت یه جا نشون دادنم که چی بود، جیگرش رو میخوردن، بعد مثلا اینکه جیگرش بزرگ بشه میگرفتنش، غذا رو درستی میکردن تو ارگومش که این جیگر بزرگ بشه. چرا؟ چون بشر میخواد
جیگر که هیچ. اونا که الان در چین میدونید گاهی وقتا مثلا میمون رو که میگیرن هنوز جوری بارشه که هم مغزش داغ داغه، یعنی حیوان زنده هست با میزنن به مغزش داغون میکنن و داغ داغ برمیدارن، مثلا معتقدن این برای قوه جنسی خیلی مهمه، مؤثره. به این نفهمانه میره اینقدر کار نکنی تا قوه جنسی تو از بین نره، خنابه اون میبرن میشود. آقای اسلامی نظریه شد داره به کرسی ها چند وقت پیش مطرح شد، ما هم تصدیب کردیم که بره برای چیز